درود بر شما، صبحتون بخیر. پر از انرژی روز چهارشنبه ششمین روز از اردیبهشت ماه رو در کنار شما آغاز می‌کنیم. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من رویا ملکی خوش آمدگویی شما هستم.
سلام، صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. این مجله صبحگاهی رو آغاز می‌کنیم با سرخط خبرها.
وزارت خارجه روسیه میگوید امضا کنندگان برجام به تعهدات خود پایبندند.
آمریکا از ترکیه به دلیل حمله به کردها در عراق به شدت انتقاد کرد.
شورای اروپا به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب مخالفان به ترکیه اخطار داد.
وزارت خارجه روسیه شامگاه سه‌شنبه در پایان نشست وین درباره برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام اعلام کرد امضا کنندگان این توافق هسته‌ای به تعهدات خود پایبندند. بر پایه این بیانیه اعضای کمیسیون مشترک در محیط سازنده درباره برجام و اجرای آن رایزنی کردند و به تلاش در راستای اجرای موارد این توافق متحد شدند. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس در این بیانیه بر دسترسی ایران به تجارت جهانی و همکاری‌های اقتصادی در امور مالی تأکید شده است. ایران و گروه 5 به علاوه 1 در تیر ماه سال 1394 بر سر کاهش و توقف فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی توافق کردند و در مقابل بسیاری از تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران نیز لغو شد.
وزارت امور خارجه آمریکا و پنتاگون روز سه‌شنبه از ترکیه به دلیل حمله به شبه نظامیان کرد در سوریه و عراق به شدت انتقاد و نگرانی عمیق خود را از این حمله‌های هوایی اعلام کردند. آمریکا همچنین ترکیه را که از همپیمانان ناتو است متهم کرد که برای حمله به گروه حکومت اسلامی با آمریکا هماهنگ نکرده است. آنها هشدار دادند که هدف قرار دادن گروه‌های کرد توسط ترکیه می‌تواند همکاری مشترک برای شکست داعش را از مسیر خود منحرف کند. فعالان سوری میگویند که در حمله هوایی در شمال سوریه دست کم 18 تن از اعضای شبه نظامیان کرد سوری معروف به یگانهای مدافع خلق کشته شدند. یگانهای مدافع خلق از همپیمانان آمریکا در مقابله با داعش هستند. ترکیه این گروه را تروریستی می‌داند چون با کردهای پیکاکا که مخالف دولت هستند در ارتباطند.
شورای اروپا دولت ترکیه را به دلیل آنچه که سرکوب ناراضیان این کشور از زمان کودتای نافرجام سال گذشته و نقض حقوق بشر خوانده به آنکارا اخطار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ترکیه روز سه‌شنبه به این تصمیم واکنش نشان داد و آن را نشانه اسلام حراسی خواند. به دنبال اخطاریه شورای اروپا ارزش لیر اندکی کاهش یافت. شورای اروپا از ترکیه خواسته است تا بیدرنگ وضعیت اضطراری در این کشور را لغو و روزنامه‌نگاران را آزاد کند.
وکلای رضا زراب، تاجر ایرانی ترکیه‌ای، و محمد هاکان آتیلا، معاون مدیر اجرایی هالک بانک ترکیه، برای نخستین بار همزمان با هم در دادگاه منهتن نیویورک حاضر شدند. دنیس لاکارد، دستیار دادستان فدرال آمریکا، پیش از محاکمه این دو متهم گفت که دادستانی ثابت خواهد کرد که رضا زراب با مقامات عالی رتبه دولت‌های وقت ایران و ترکیه و مدیران ارشد بانک‌های دو کشور در ارتباط بوده است. به گفته دادستانی نیویورک، رضا زراب در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، خدمات خود را برای دور زدن تحریم با او در میان گذاشته بود.
ارتش آمریکا انتقال قطعات سامانه دفاع ضد موشکی تاد را به محل استقرار برنامه‌ریزی شده آن در کره جنوبی آغاز کرد. رویترز روز چهارشنبه به نقل از خبرگزاری یون هاب گزارش داد که این اقدام آمریکا در میانه تنش‌های شدید بر سر آزمایش‌های موشکی و برنامه هسته‌ای کره شمالی انجام می‌گیرد. ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی توافق کردند که در واکنش به تهدید پرتاب موشک از سوی کره شمالی سامانه دفاعی تاد را مستقر کنند. اما چین میگوید برای جلوگیری از این اقدام‌های کره شمالی تلاش بسیاری نخواهد کرد. از سوی دیگر کره جنوبی میگوید چین به تلافی استقرار این سامانه موشکی با برخی از شرکت‌های کره جنوبی برخورد تبعیض‌آمیز داشته است.
و خبر دیگر از ایران، رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با تعدادی از مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی گفت که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ریاست جمهوری پیش رو قول دهند برای باز کردن گره ها نگاهشان به بیرون از مرزها نباشد. علی خامنه ای پیش از این در پیام نوروزی خود با نامیدن سال 96 به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال از وجود گرانی، بیکاری، تبعیض‌ها، نابرابری‌ها و آسیب‌های اجتماعی انتقاد کرده بود. خبرگزاری رویترز این پیام را مرزبندی آشکار و فشار بر رئیس جمهور حسن روحانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران ارزیابی کرده بود. 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه 29 اردیبهشت ماه برگزار می شود. در خبرها هم شنیدید که روز سه‌شنبه در حمله نیروهای هوایی ترکیه به مواضع کردها در شمال عراق و سوریه نزدیک به 18 شبه نظامی کرد کشته شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که این حملات را در راستای مبارزه ترکیه با به توصیف او تروریست‌ها انجام داده است. بنابر گزارش‌ها در این حملات شماری از نیروهای کرد مورد حمایت دولت ترکیه نیز به اشتباه کشته شدند. کیان معنوی بیشتر گزارش می‌دهد.
در حملات بامداد سه‌شنبه ترکیه به کوهستان سنجار در شمال عراق و کوهستان‌های شمال سوریه بنابر گزارش‌ها 18 نیروی کرد کشته شدند. منابع کردها میگویند از همه گروه‌های درگیر کرد در سوریه و عراق در میان کشته شده‌ها دیده می‌شوند. یگان‌های مدافع خلق، حزب کارگران کردستان پکاکا و حتی پیشمرگه‌های مورد حمایت ترکیه که گفته شده از 5 تن از آنها نیز اشتباهاً هدف قرار گرفتند. ترکیه میگوید شبه نظامیان حزب کارگران کردستان پکاکا مناطق شمالی عراق و سوریه را به پناهگاه خود تبدیل کردند. حکومت کنونی ترکیه گروه پکاکا را تروریستی اعلام کرده و این گروه را به جدایی طلبی در خاک خود متهم می‌کند. دولت ترکیه یگان‌های مدافع خلق را نیز بخشی از حزب کارگران کردستان پکاکا می‌داند. ترکیه فعالیت‌های این حزب را هم ممنوع کرده است. ارتش ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد حمله را با هدف جلوگیری از انتقال شبه نظامیان و تسلیحات به درون ترکیه انجام داده. روز سه‌شنبه مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت امیدوار بود ترکیه قبل از این عمل هماهنگی‌های لازم را با آمریکا و یا دیگر اعضای ائتلاف که با داعش در جنگ هستند انجام می‌داد. آمریکا در نبرد با داعش در سوریه و عراق تکیه زیادی بر نیروهای کرد دارد.
فقط بو arada da 5-6 پشمرگه‌نین
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز سه‌شنبه از کشته شدن پیشمرگه‌ها ابراز تأسف کرد ولی تأکید کرد کشورش به مبارزه خود ادامه خواهد داد تا به گفته او آخرین تروریست از بین برود. عراق روز سه‌شنبه حمله هوایی ترکیه به شمال این کشور را نقض حاکمیت ملی این کشور از سوی ترکیه خواند. ترکیه گفته است که حملاتش به شمال عراق مطابق قوانین بین‌المللی و با هدف ضربه زدن به تروریست‌ها بوده است.
در رابطه با همین خبر همراه هستیم با رسول نفیسی، استاد و کارشناس مسائل بین‌المللی ساکن آمریکا. آقای نفیسی، ترکیه از حملات هوایی روز سه‌شنبه به شمال عراق و شمال سوریه چه هدفی داشته؟
هدف آقای اردوغان احتمالاً این است که به اون کسانی که به ایشون رأی دادن که عمدتاً از مناطق غیر شهری ترکیه بودن و کم درآمدتر، به اینها نشون میده که اون رهبر قدر قدرتی است که اینها در نظر داشتن. و توجه بفرمایید که این حمله که ایشون کرد به شمال شرقی سوریه و سنجار عراق احتمالاً بدون هماهنگی با ایالات متحده بوده، کما اینکه ایالات متحده همچین ادعایی داره، ولی خود آقای اردوغان ادعا میکنه که با روسیه و آمریکا هماهنگی کرده. بنابراین این حمله که کلن متوجه نیروهای کردی است که اتفاقا در مناطقی هستن که اینها با داعش میجنگن تحت رهبری ایالات متحده، کاملا بی‌اعتنایی به این دولت‌های بزرگ و به اروپاست و احتمالاً به خاطر اینکه نشون بده به مردم خودش که یه فردی است کاملاً ناسیونالیست و احتیاجی به همکاری با اروپا و آمریکا نداره.
شورای اروپا هم روز سه‌شنبه درباره موارد نقض حقوق بشر به ترکیه هشدار داد. این موارد نقض حقوق بشر دقیقاً کدام هستند؟
مواردی که ذکر شده این است که صدای مخالفان خفه شده، نهادهای دموکراتیک منحل شدن، تعداد زیادی مردم زندانی هستند، تعداد زیادی ژورنالیست زندانی هستند و اصولاً روندی که داره دولت ترکیه طی میکنه روند نزول از موازین دموکراسی است و بنابراین اصولاً اون چیزی که قرار بود اتفاق بیفته، یعنی تدریجاً وارد کردن ترکیه به اتحاد اروپا، الان دیگه مطرح نیست، به خصوص که دوباره ترکیه رو اروپا روی لیست پیگرد قرار داده که وقتی که لیست پیگرد قرار میدن این سالها طول میکشه تا دوباره کسی رو از این لیست خارج بکنن، چون باید تمام موازین پیمان کوپنهاگ رو اینها اجرا کرده باشن.
با توجه به این توضیحاتی که شما دادین، سیاست رجب طیب اردوغان در میان مدت به چه سمتی خواهد رفت؟
من تصورم این است که با توجه به رویکرد اروپا، اولا این باز از این پناهندگان سوری و غیره سوء استفاده خواهد کرد و اینها رو به طرف اروپا روانه میکنه، این احتمالش وجود داره. یکی دیگه این که با همسایگان به خصوص با عراق سوریه برخوردهای عاطی خواهد داشت و به بهانه سرکوب کردها مناطقی از این کشورها رو تحت تصرف به اصطلاح غیر رسمی قرار خواهد داد و نهایتاً این که دوباره اون چیزی هم که الان در ترکیه از دموکراسی این کشور باقی مونده به احتمال زیاد مورد تعرض بیشتر حزب اعتدال توسعه قرار خواهد گرفت.
آقای نفیسی، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم.
نوبت شنیدن صدای همراهان رادیو فرداست، یارانی که دیدگاه، نظر و دغدغه هاشون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک گذاشتن. ممنون از همه شما که همراه ما هستید. ما همیشه از شنیدن صدای شما لذت میبریم. باز هم برای یادآوری شماره تماس پیغامگیر رو براتون تکرار میکنم: 2042-02-21-12-21-12.
من می‌خواستم به این آقای رهبر بگم آقای شما 8 سال رئیس جمهور بودین، چندین سال رهبر بودین، چه کار کردین واسه این مردم؟ الان دخترای ما که میرن تو دبی کار میکنن، جوانای ما تو صف کلیه وایسادن کلیه‌شونو بپوشن. این هم که گفتیم مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، هیچی هم نشد. اونا همه خوب، ما بدبخت شدیم، بیکار و همه زندگی مردم رو به آتش کشیدی.
آقای محمد باقر، مشکلات تهران و شهرداری تهران حل کردی، حالا میخوای مشکلات ایران حل کنی ها؟
آقای رئیسی، شما در کشتار 67 جوانان را در چهارراه‌ها گرفتید، با یک ورق کاغذ روزنامه بلا فاصله بردید و بعد از چند وقت کشتید. شما بودید که جوان در خیابان را میرفت و گرفتید و کشتید. قاتل این فرزندان شما هستید. تقاضا این را از شما خواهم گرفت. ما ملت ایران از شما نمیگذاریم.
آقای روحانی، من 8 سال 9 سال سابقه دارم، یک کارگره فوق دیپلمم تو هواپیمایی کارگری میکنم. تو این 8-9 سال من هنوز حقوقم داره بر 900 تومنه با اضافه کاری و حق شیفت و همه اینا. به خدا قسم یه بچه داریم، آخه من با 800-900 تومن آقای روحانی کره خونه بدم، پرچم فروختم، تلویزیونم فروختم، بچم نون نداره بخوره، چطوری با چه روی آقای روحانی؟ چرا این قراردادی ها رو بر نمیدارین مثل سابق رسمی بذارین؟ رئیس من داره 20 میلیون 30 میلیون حقوق میگیره سر بول، برای خودش بهره‌وری میزنه و حق ماموریت میزنه همه رقم، چطور اون انسان ما انسان نیستیم؟
میخواستم بهتون بگم که ما مردم ایران با رفتن به پای صندوق‌های رأی کار خیلی اشتباهی میکنیم، چرا که باید بدونن با مردم خوب رفتار کنن.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
و آب و هوای ایران در 24 ساعت پیش رو. اردبیل با منفی 1 درجه سردترین استان و بوشهر با 38 درجه گرمترین نقطه ایرانه. تقریبا آسمان همه ایران ابری و نیمه ابری و بارانی است، اما بنا به گزارش ها بارش باران گاهی با رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید، آب گرفتگی معابر و احتمال سیلابی شدن رودخانه ها در مازندران، گلستان، شمال سمنان، خراسان شمالی و شرق تهران خواهد بود. همچنین وزش باد شدید و گرد و خاک در استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و نیمه شرقی یزد هم رو خواهد داد.
در ادامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. وزارت خارجه روسیه شامگاه سه‌شنبه در پایان نشست وین درباره برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام اعلام کرد امضا کنندگان این توافق هسته‌ای به تعهدات خود پایبندند. وزارت امور خارجه آمریکا و پنتاگون روز سه‌شنبه از ترکیه به دلیل حمله به شبه نظامیان کرد در سوریه و عراق به شدت انتقاد و نگرانی عمیق خود را از این حمله‌های هوایی اعلام کردند. شورای اروپا دولت ترکیه را به دلیل آنچه که سرکوب ناراضیان این کشور از زمان کودتای نافرجام سال گذشته و نقض حقوق بشر خوانده به آنکار را اخطار داد. وکلای رضا زراب، تاجر ایرانی ترکیه‌ای و محمد هاکان آتیلا، معاون مدیر اجرایی هالک بانک ترکیه برای نخستین بار همزمان با هم در دادگاه منهتن نیویورک حاضر شدند. ارتش آمریکا انتقال قطعات سامانه دفاع ضد موشکی تاد را به محل استقرار برنامه‌ریزی شده آن در کره جنوبی آغاز کرد. وکیل باقر و سیامک نمازی، پدر و پسر آمریکایی ایرانی که در ایران زندانی هستند، از دونالد ترامپ خواست به مقام‌های آمریکایی بگوید که در مذاکرات مربوط به اجرای برجام که روز سه‌شنبه در ژنو آغاز شد، در مورد آزادی این دو نفر به ایران فشار بیاورند. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با تعدادی از مسئولان نظام و سفرهای کشورهای اسلامی گفت که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیشرو قول دهند برای باز کردن گره‌ها نگاهشان به بیرون از مرزها نباشد.
تبلیغات انتخاباتی در ایران بالا گرفته و بعضی از نامزدهای ریاست جمهوری وعده‌هایی میدن که انجام آنها از لحاظ اقتصادی با چون و چراهای زیادی روبرو هستند. برای بررسی این وعده‌ها و تعهدها همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه. آقای خاوند، اول به یارانه‌ها بپردازیم که بعضی از نامزدها وعده دادن در صورت انتخاب اون رو افزایش بدن و چند برابر کنن. اصلا چنین وعده‌هایی چقدر شانس تحقق دارن؟
اونچه که ما در پیکار انتخاباتی برای تعیین رئیس دولت 12 شاهدش هستیم، تداوم و حتی تشدید پدیده‌ای هست به نام پوپولیسم اقتصادی. به صورت خیلی خلاصه میشه گفت که از لحاظ اقتصادی سیاستمداری پوپولیست شناخته میشه که به طبقات زیر متوسط وعده توزیع درآمد و ایجاد شغل بده، ولی منبع تأمین این درآمدها یا ایجاد این مشاغل رو به صورت مشخص، پایدار و به خصوص علمی تعیین نکنه. هوگو چاوز در ونزوئلا و محمود احمدی نژاد در ایران مظاهر آشکار همین پوپولیسم بودند. متاسفانه به جای درس گرفتن از نتایج فاجعه آمیز این بیماری، بعضی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به جای ارائه برنامه‌های منسجم اقتصادی وعده توزیع درآمد میدن. همین دیروز حجت الاسلام رئیسی، یکی از نامزدها، وعده داد یارانه 3 دهک پایین رو 3 برابر بکنه. محمد باقر قالیباف، شهردار تهران هم وعده داده به افراد جویای کار بالای 18 سال هر ماه 250,000 تومان کارانه بپردازه. در این میان دولت حسن روحانی هم زیر فشار وعده های رقیبان تصمیم گرفته یارانه افراد کم درآمد رو بالا ببره. این سیاست های پوپولیستی خیلی خطرناک هستند. منبع تأمین هزینه های اونها مشخص نیست. کشورهای زیادی رو به روز سیاه نشوندند و مهمترین قربانی اونها هم محرومترین قشرهای جامعه هستند.
از یارانه ها که بگذاریم، به آقای قالیباف و آقای رئیسی اشاره کردید. آقای قالیباف وعده داده که درآمد کشور رو دو برابر و نیم خواهد کرد و آقای رئیسی هم میگه که سالی 1.5 میلیون فرصت شغلی به وجود خواهد آورد که میشه 6 میلیون شغل در یک دوره 4 ساله ی ریاست جمهوری. این وعده ها چقدر تحقق نزدیکترند؟
برای تحقق وعده آقای قالیباف، یعنی 2.5 برابر شدن درآمد کشور، ایران باید هر سال یک نرخ رشد 25% داشته باشه. حدود 8 تا 9 برابر میانگین سالانه نرخ رشد در دوره بعد از انقلاب. و اما 6 میلیون شغل مورد ادعای آقای رئیسی به نرخ رشد 8 تا 10% احتیاج داره، یا یک سرمایه گذاری عظیم که بخش مهمی از اون رو باید خارجی ها تامین بکنن.
آقای خوابند، برای مقابله با وعده های پوپولیستی یا عوامگرایانه چه باید کرد؟
هیچ چاره ای نیست جز بالا بردن سطح شعور و آگاهی انسان ها تا از کسانی که چنین وعده هایی رو میدن فقط بپرسند خب چطور میخوای به این وعده ها عمل بکنی؟
آقای خوابند، سپاس که همراه مجله صبحگاهی بودید.
منم از شما تشکر میکنم خانم ملکی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
اجازه بدید یه سری هم بزنیم به وبسایت رادیو فردا و یک خبر بخونیم و چند نظر. خبر اینه: علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از تمامی نامزدهای انتخابات پیشروی ریاست جمهوری در ایران خواست تا قول بدهند برای توسعه اقتصادی ایران نگاهشان به بیرون از مرزها نباشد. شما چی فکر میکنید؟ به نظر شما برای توسعه اقتصادی فقط ظرفیت‌های داخلی کافیه یا باید مراودات خارجی هم وجود داشته باشه؟ میخواید نظر بدید و به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و نظرتون رو اونجا بنویسید. اما چند نظر از همراهانی که پیش از شما به خانواده بزرگ رادیو فردا پیوستن و نظر دادن، ما همراه با نازآفرین برای شما میخونیم. کاربری که نام سرباز کرمان رو برای خودش انتخاب کرده، نظرش رو خیلی طولانی نوشته بود نازآفرین، که من چند خط اولش رو فقط میخونم، بقیه‌اش رو خودتون میتونید برید در وبسایت رادیو فردا بخونید. نوشته که میشود بفرمایید این مرز شما کجاست؟ شما که فراتر از مرزها در امور کشورهای دیگه دخالت میکنید، باعث و بانی اصلی تداوم رکود اقتصادی ایران شما هستید. این کاربر به نام سرباز کرمان این رو برامون نوشته.
خب اما کاربری با نام فرانک اینطور نظر داده، فرانکی که نمیتونه باشه، اما فرانک گفته که منظور ایشون از نگاه داخلی گسترش فعالیت‌های اقتصادی با روسیه، چین، عراق، لبنان و سوریه است و نه مثلا آمریکا یا خود ایران.
یک نظر کوچولو دیگه هم یک کاربری که باز هم نام مستعار داشته و نام اصلیشو ننوشته گفته نگاهتون، فکر میکنم نقل مستقیم به کسایی که نامزد هستن، گفته نگاهتون به خارج نباشه، اما حساب هاتون، حساب های بانکیتون اشکال نداره در خارج باشه.
کاربر دیگری هم نوشته شما هم قول بده پولای کشور رو به بیرون از مرزها در یمن و سوریه و لبنان و البته حساب‌های خارجی خودت و پسرانت نفرستی. این کاربر اینطور ادامه داده کشور رو به جایی رسوندید که برای نان شب هم محتاج آن سوی مرزهاست. بعد این حرفا رو برای چه کسانی میگویید؟
یک کاربر دیگه با نام بلقیس نوشته که 4 دهه شعار بر توسعه اقتصاد غیر نفتی هیچ دستاوردی نداشت جز پر کردن جیب آخوندها و وابستگان و وابستگی به چین و روسیه. این کاربر نوشته این آدم دیگر حتی قضاوت آیندگان، خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته این آدم دیگر حتی قضاوت آیندگان در مورد سقوط اخلاقی و اقتصادی ایران در زمان مدیریتش برایش اهمیتی ندارد. گفته فقط گیر کرده در جنگ، حفظ قدرت فعلی و سپردنش به یک شخص خاص بعد از خودش. این هم نظر بلقیس بود، اما زمان کم هستش برای اینکه بخوایم نظر بیشتری بخونیم. اینها چند نظر از همراهان رادیو فردا بود و ندیدگاه رادیو فردا. ما منتظریم شما نظر خودتون رو برای ما بنویسید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
وقتشه که با مهدی رستم‌پور همراه بشیم برای شنیدن خبرهای کوتاه از دنیای ورزش.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا و 2-1 برای تیم‌های استقلال تهران و استقلال خوزستان. به این ترتیب سرنوشت هر 4 نماینده فوتبال ایران برای راهیابی به مرحله بعد به دور آخر از مرحله گروهی کشیده شد و هیچ تیمی نتونست پیش از پایان مرحله گروهی صعود خودش رو قطعی کنه. البته تیم استقلال تهران شرایط بهتری داره و میتونه به احتمال زیاد صعود کنه، در حالی که این تیم مقابل الاهلی امارات به تساوی 1-1 رسید با گل کاوه رضایی. در روز آخر اگر استقلال مقابل اتحاد عربستان حتی 3-0 هم به بازه با صعود میکنه و فقط شکست با اختلاف بیش از 3 گل میتونه آبی پوشان تهران را راهیابی به مرحله بعد باز بداره. استقلال خوزستان هم در برابر الفتح عربستان با گل سلمان بهرانی که به زیبایی در 91 دقیقه به ثمر رسید، با حرکت قیچی بهرانی که ذخیره طلایی تیم استقلال خوزستانه، موفق شد این گل رو بزنه و به این ترتیب استقلال خوزستان در دور آخر از مرحله گروهی با یه تساوی خانگی هم میتونه صعود کنه در برابر الجزیره امارات. زوبان اصفهان حتما باید بازی آخرش رو ببره تا صعود کنه. پرسپولیس هم باید در برابر الوحده امارات پیروز بشه و منتظر نتیجه بازی تیم اریان قطر و الهلال عربستان تا تکلیف پرسپولیس هم مشخص بشه در خصوص صعود به مرحله بعدی. یعنی هر 4 تیم ایرانی شانس دارن برای راهیابی به دور بعد. اما رقابت‌های فوتبال در اروپا و تنها بازی از لیگ برتر انگلستان، پیروزی چلسی با نتیجه 4-2 مقابل ساوثهمپتون تا همچنان فاصله خودش رو حفظ کنه با برتری در صدر جدول نسبت به تیم تاتنهام. در اسپانیا اتلتیکو مادرید مقابل ویارئال شکست خورد، نتیجه جالب توجهی بود. و در همین رقابت‌های لالیگا امروز 2 مسابقه حساس برگزار میشه. رئال مادرید و بارسلونا بازی دارن، به فاصله فقط 3 روز بعد از ال کلاسیکو این دو تیم مجددن به میدان میرن. رئال مادرید با دپورتیو لا کورونیا و بارسلونا در برابر اوساسونا. در صدر جدول بارسلونا قرار داره هر دو تیم، ولی 75 امتیازی هستن هم بارسلونا هم رئال مادرید. البته بارسا یه بازی بیشتر از رئال انجام داده و منتظر لغزش رئال مادرید تا بتونه صد نشینی خودشو تثبیت کنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
ساعت 7:30 به وقت ایران. این برنامه یه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی صبح بخیر میگم به شما که تازه با این برنامه همراه شدید.
ممنون که در بخش دوم این برنامه هم همراه ما هستید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم و این برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
وزارت خارجه روسیه میگوید امضا کنندگان برجام به تعهدات خود پایبندند.
آمریکا از ترکیه به دلیل حمله به کردها در عراق به شدت انتقاد کرد.
شورای اروپا به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب مخالفان به ترکیه اخطار داد.
وزارت خارجه روسیه شامگاه سه‌شنبه در پایان نشست وین درباره برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام اعلام کرد امضا کنندگان این توافق هسته‌ای به تعهدات خود پایبندند. بر پایه این بیانیه اعضای کمیسیون مشترک در محیطی سازنده درباره برجام و اجرای آن رایزنی کردند و به تلاش در راستای اجرای موارد این توافق متحد شدند. به گزارش خبرگزاری روسیه تارتاس در این بیانیه بر دسترسی ایران به تجارت جهانی و همکاری‌های اقتصادی در امور مالی تاکید شده است. ایران و گروه 5 به علاوه 1 در تیر ماه 1394 بر سر کاهش و توقف فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی توافق کردند و در مقابل بسیاری از تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران نیز لغو شد.
وزارت امور خارجه آمریکا و پنتاگون روز سه‌شنبه از ترکیه به دلیل حمله به شبه نظامیان کرد در سوریه و عراق به شدت انتقاد و نگرانی عمیق خود را از این حمله های هوایی اعلام کردند. آمریکا همچنین ترکیه را که از همپیمانان ناتو است متهم کرد که برای حمله به گروه حکومت اسلامی با آمریکا هماهنگ نکرده است. آنها هشدار دادند که هدف قرار دادن گروه‌های کرد توسط ترکیه می‌تواند همکاری مشترک برای شکست داعش را از مسیر خود منحرف کند. فعالان سوری می‌گویند که در حمله هوایی در شمال سوریه دست کم 18 تن از اعضای شبه نظامیان کرد سوری معروف به یگانهای مدافع خلق کشته شدند. یگانهای مدافع خلق از همپیمانان آمریکا در مقابله با داعش هستند. ترکیه این گروه را تروریستی می‌داند چون با کردهای پیکاکا که مخالف دولت هستند در ارتباطند.
شورای اروپا دولت ترکیه را به دلیل آنچه که سرکوب ناراضیان این کشور از زمان کودتای نافرجام سال گذشته و نقض حقوق بشر خوانده به آنکارا اخطار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز ترکیه روز سه‌شنبه به این تصمیم واکنش نشان داد و آن را نشانه اسلام حراسی خواند. به دنبال اخطاریه شورای اروپا ارزش لیر اندکی کاهش یافت. شورای اروپا از ترکیه خواسته است تا بیدرنگ وضعیت اضطراری در این کشور را لغو و روزنامه‌نگاران را آزاد کند.
وکلای رضا زراب، تاجر ایرانی ترکیه و محمد هاکان آتیلا، معاون مدیر اجرایی هالک بانک ترکیه برای نخستین بار همزمان با هم در دادگاه منهتن نیویورک حاضر شدند. دنیس لاکارد، دستیار دادستان فدرال آمریکا، پیش از محاکمه این دو متهم گفت که دادستانی ثابت خواهد کرد که رضا زراب با مقامات عالی رتبه دولت‌های وقت ایران و ترکیه و مدیران ارشد بانک‌های دو کشور در ارتباط بوده است. به گفته دادستانی نیویورک، رضا زراب در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، خدمات خود را برای دور زدن تحریم‌ها با او در میان گذاشته بود.
ارتش آمریکا انتقال قطعات سامانه دفاع ضد موشکی تاد را به محل استقرار برنامه‌ریزی شده اون در کره جنوبی آغاز کرد. رویترز روز چهارشنبه به نقل از خبرگزاری یونهاب گزارش داد که این اقدام آمریکا در میانه تنش‌های شدید بر سر آزمایش‌های موشکی و برنامه هسته‌ای کره شمالی انجام می‌گیرد. ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی توافق کردند که در واکنش به تهدید پرتاب موشک از سوی کره شمالی سامانه دفاعی تاد را مستقر کنند. اما چین میگوید برای جلوگیری از این اقدام‌های کره شمالی تلاش بسیاری نخواهد کرد. از سوی دیگر کره جنوبی میگوید چین به تلافی استقرار این سامانه موشکی با برخی از شرکت‌های کره جنوبی برخورد تبعیض‌آمیز داشته است.
رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با تعدادی از مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی گفت که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو قول دهند برای باز کردن گره‌ها نگاهشان به بیرون از مرزها نباشد. علی خامنه‌ای پیش از این در پیام نوروزی خود با نامیدن سال 96 به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال از وجود گرانی، بیکاری، تبعیض‌ها، نابرابری‌ها و آسیب‌های اجتماعی انتقاد کرده بود. خبرگزاری رویترز این پیام را مرزبندی آشکار و فشار بر رئیس جمهور حسن روحانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران ارزیابی کرده بود. 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه 29 اردیبهشت ماه برگزار می شود. همانطور که در خبرها شنیدید، روز سه‌شنبه در حمله نیروی هوایی ترکیه به مواضع کردها در شمال عراق و سوریه نزدیک به 18 شبه نظامی کرد کشته شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که این حملات را در راستای مبارزه ترکیه با به توصیف او تروریست ها انجام داده است. بنابر گزارش ها در این حملات شماری از نیروهای کرد مورد حمایت دولت ترکیه نیز به اشتباه کشته شدند. کیان منوی بیشتر گزارش می دهد.
در حملات بامداد سه‌شنبه ترکیه به کوهستان سنجار در شمال عراق و کوهستان‌های شمال سوریه بنابر گزارش‌ها 18 نیروی کرد کشته شدند. منابع کردها می‌گویند از همه گروه‌های درگیر کرد در سوریه و عراق در میان کشته شده‌ها دیده می‌شوند. یگان‌های مدافع خلق، حزب کارگران کردستان PKK و حتی پیشمرگه‌های مورد حمایت ترکیه که گفته شده از 5 تن از آنها نیز اشتباهاً هدف قرار گرفتند. ترکیه میگوید شبه نظامیان حزب کارگران کردستان PKK مناطق شمالی عراق و سوریه را به پناهگاه خود تبدیل کردند. حکومت کنونی ترکیه گروه PKK را تروریستی اعلام کرده و این گروه را به جدایی طلبی در خاک خود متهم می‌کند. دولت ترکیه یگانهای مدافع خلق را نیز بخشی از حزب کارگران کردستان PKK می‌داند. ترکیه فعالیت‌های این حزب را هم ممنوع کرده است. ارتش ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد حمله را با هدف جلوگیری از انتقال شبه نظامیان و تسلیحات به درون ترکیه انجام داده. روز سه‌شنبه مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت امیدوار بود ترکیه قبل از این عمل هماهنگی‌های لازم را با آمریکا و یا دیگر اعضای ائتلاف که با داعش در جنگ هستند انجام می‌داد. آمریکا در نبرد با داعش در سوریه و عراق تکیه زیادی بر نیروهای کرد دارد.
فقط بو arada da 5-6 پشمرگنین
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز سه‌شنبه از کشته شدن پیشمرگه‌ها ابراز تأسف کرد ولی تأکید کرد کشورش به مبارزه خود ادامه خواهد داد تا به گفته او آخرین تروریست از بین برود. عراق روز سه‌شنبه حمله هوایی ترکیه به شمال این کشور را نقض حاکمیت ملی این کشور از سوی ترکیه خواند. ترکیه گفته است که حملاتش به شمال عراق مطابق قوانین بین‌المللی و با هدف ضربه زدن به تروریست‌ها بوده است.
در رابطه با همین خبر همراه هستیم با رسول نفیسی، استاد و کارشناس مسائل بین‌المللی ساکن آمریکا. آقای نفیسی، ترکیه از حملات هوایی روز سه‌شنبه به شمال عراق و شمال سوریه چه هدفی داشته؟
هدف آقای اردوغان احتمالاً این است که به اون کسانی که به ایشون رأی دادن که عمدتاً از مناطق غیر شهری ترکیه بودن و کم درآمدتر، به اینها نشون بده که اون رهبر قدر قدرتی است که اینها در نظر داشتن. و توجه بفرمایید که این حمله که ایشون کرد به شمال شرقی سوریه و سنجار عراق احتمالاً بدون هماهنگی با ایالات متحده بوده، کما اینکه ایالات متحده همچین ادعایی داره ولی خود آقای اردوغان ادعا میکنه که با روسیه و آمریکا هماهنگی کرده. بنابراین این حمله که کلن متوجه نیروهای کردی است که اتفاقا در مناطقی هستن که اینها با داعش میجنگن تحت رهبری ایالات متحده، کاملا بی‌اعتنایی به این دولت‌های بزرگ و به اروپاست و احتمالاً به خاطر اینکه نشون بده به مردم خودش که یه فردی است کاملا ناسیونالیست و احتیاجی به همکاری با اروپا و آمریکا نداره.
شورای اروپا هم روز سه‌شنبه درباره موارد نقض حقوق بشر به ترکیه هشدار داد. این موارد نقض حقوق بشر دقیقاً کدام هستند؟
مواردی که ذکر شده این است که صدای مخالفان خفه شده، نهادهای دموکراتیک منحل شدند، تعداد زیادی مردم زندانی هستند، تعداد زیادی ژورنالیست زندانی هستند و اصولاً روندی که داره دولت ترکیه طی میکنه روند نزول از موازین دموکراسی است و بنابراین اصولاً اون چیزی که قرار بود اتفاق بیفته، یعنی تدریجاً وارد کردن ترکیه به اتحادیه اروپا، الان دیگه مطرح نیست، به خصوص که دوباره ترکیه رو اروپا روی لیست پیگرد قرار داده که وقتی که لیست پیگرد قرار میدن این سالها طول میکشه تا دوباره کسی رو از این لیست خارج بکنن، چون باید تمام موازین پیمان کوپنهاگ رو اینها اجرا کرده باشن.
با توجه به این توضیحاتی که شما دادین، سیاست رجب طیب اردوغان در میان مدت به چه سمتی خواهد رفت؟
من تصورم این است که با توجه به رویکرد اروپا، اولا این باز از این پناهندگان سوری و غیره سوء استفاده خواهد کرد و اینها رو به طرف اروپا روانه میکنه، این احتمالش وجود داره. یکی دیگه این که با همسایگان به خصوص با عراق سوریه برخوردهای آتی خواهد داشت و به بهانه سرکوب کردها مناطقی از این کشورها رو تحت تصرف به اصطلاح غیر رسمی قرار خواهد داد و نهایتا این که دوباره اون چیزی هم که الان در ترکیه از دموکراسی این کشور باقی مونده به احتمال زیاد مورد تعرض بیشتر حزب اعتدال توسعه قرار خواهد گرفت.
آقای نفیسی، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. ما هم بهترین شنونده صدای شما هستیم. برای اینکه نظرهاتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید، با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. این شماره در طول شبانه روز آماده دریافت پیام شماست. این شما و این صدای شما.
یک نگاه گذرا به سابقه خدمات آقای قالیباف نشون میده که واقعا ایشون گزینه مناسبی برای رئیس جمهوری ایران هستن یا نه. 10-12-13 سال ایشون شهرداری پایتخت رو دارن اداره میکنن. شما ببینید مسئله تراکم چه به روز تهران آورده، مسئله دستفروشا، برخورد خشن با اونها، مسئله کارگرای قراردادی شهرداری، مسئله تجهیز این شهر در برابر حوادث مثل آتش‌سوزی، زلزله و غیره. پلاسکوری که نگاه میکنین شهرداری مقصره، 130 میلیارد تومان پول آتش نشانه نداده، تجهیز نکرده، یک دونه هلیکوپتر یا دو تا هلیکوپتر شهرداری به این بزرگی برای پایتخت چند میلیونی نداره. حالا بیان کل کشور بدین به ایشون، بعد ببینین چیکار میکنه.
آقای خامنه ای، با چه زبانی ملت ایران به شما بگویم که ما شما را نمیخواهیم؟ باز هم میروید قاتلان بچه ها میآورید برای ریاست جمهوری.
من پیرو صحبت هایی که آقای قالیباف مطرح کردن در مورد پرداخت کارانه خواستم بگم ایشون از کجا میخوان بفهمن که جوانان مثلا کی میخوان کار پیدا کنن، و مطلب دوم که به جای پرداخت کارانیشون لطفا تجهیزات آتش نشانی مملکت رو ارتقا بدن به جای اینکه کارانه بدن به مردم.
لطفا از آقای قالیباف بفرمایید که این هزینه رو از چه محلی میخواهند تامین کنند؟ آخه با 50 تن یارانه مملکت به این روز افتاد، این وعده ها چیه؟ ما میخوایم رئیس جمهور انتخاب کنیم یا کسی که پول بده؟ ما این پول از کجا میخوان بیارن؟
خواستم به حاکمان و دستندرکاران جمهوری اسلامی بگم به جای این همه اقتداس ها و دزدی هایی که می کنید به فکر جامعه مردم فقیر ایران باشید. به این ثروت ملی مملکت برای فلسطین، لبنان، سوریه نفرستید. خیری که به خانه رواس و مسجد حرام است. همین مردمی که شما را سر کار آوردن روزی می آید شما را با ذلت خاری از منبرات و وزیر خواهند کشید.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه مروری می‌کنیم بر خلاصه مهم‌ترین خبرها. وزارت خارجه روسیه شامگاه سه‌شنبه در پایان نشست وین درباره برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام اعلام کرد امضا کنندگان این توافق هسته‌ای به تعهدات خود پایبندند. وزارت امور خارجه آمریکا و پنتاگون روز سه‌شنبه از ترکیه به دلیل حمله به شبه نظامیان کرد در سوریه و عراق به شدت انتقاد و نگرانی عمیق خود را از این حمله‌های هوایی اعلام کردند. شورای اروپا دولت ترکیه را به دلیل آنچه که سرکوب ناراضیان این کشور از زمان کودتای نافرجام سال گذشته و نقض حقوق بشر خوانده به آنکارا اخطار داد. وکیلان رضا زراب، تاجر ایرانی ترکیه‌ای و محمد هاکان آتیلا، معاون مدیر اجرایی هالک بانک ترکیه برای نخستین بار همزمان با هم در دادگاه منهتن نیویورک حاضر شدند. ارتش آمریکا انتقال قطعات سامانه دفاع ضد موشکی تاد را به محل استقرار برنامه ریزی شده آن در کره جنوبی آغاز کرده است. وکیل باقر و سیامک نمازی، پدر و پسر آمریکایی ایرانی که در ایران زندانی هستند، از دونالد ترامپ خواست به مقام‌های آمریکایی بگوید که در مذاکرات مربوط به اجرای برجام که روز سه‌شنبه در ژنو آغاز شد، در مورد آزادی این دو نفر به ایران فشار بیاورند. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با تعدادی از مسئولان نظام و سفرهای کشورهای اسلامی گفت که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو قول دهند برای باز کردن گره‌ها نگاهشان به بیرون از مرزها نباشد.
وقتش روزنامه‌های صبح چهارشنبه ششمین روز اردیبهشت ماه رو با هم ورق بزنیم، همراه با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، روزنامه قانون به ملاقاتی که ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری با فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه داشته پرداخته. ارزیابی این روزنامه از این ملاقات و پیامدهای آن چیه؟
روزنامه قانون امروز این دیدار یا ملاقات آقای ابراهیم رئیسی که کاندیدای طیفی از اصولگرایان در انتخابات آتی ریاست جمهوری هست رو با فرستادی ویژه آقای پوتین رولت روسی توصیف کرده، نوعی شرطبندی مرگ یا زندگی، و تاکید کرده با توجه به اینکه در انتخابات اخیر آمریکا هم این شایعه مطرح شده بود که روس‌ها در انتخابات آمریکا دخالت کردن، حالا این دیدار آقای رئیسی اونم روز 31 فروردین و بعد از ثبت نام ایشون به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، شایعه دخالت روسیه در انتخابات ایران رو مطرح کرده. روزنامه قانون اشاره کرده که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله آقای علیرضا رحیمی از وزارت خارجه خواسته که در این باره توضیح بده که در این دیدار چه نکاتی مطرح شده. این روزنامه یادآوری کرده که در انتخابات سال 76 هم آقای جواد لاریجانی که از چهره‌های اصولگرا هست و در اون زمان از حامیان آقای ناطق نوری بود، در لندن به طور مخفیانه با نیک براون، یکی از مقام‌های دیپلماتیک انگلیس، دیدار کرده بود و به اونها تضمین داده بود که آقای ناطق اگر پیروز بشه در ایران منافع انگلیس و غرب تأمین خواهد شد، و حالا هم بار دیگر این حرکت مشابه از سوی آقای رئیسی انجام شده.
باز فصل انتخابات شد و وعده های اقتصادی نامزدها هم شروع شده. روایت روزنامه ها از این وعده ها و امکان عملی شدن اونها چطور بوده؟
امروز روزنامه آفتابی از در صفحه‌ای که خودش عکس‌هایی از محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی رو منتشر کرده با همین تیتر، یعنی تیتر وعده‌های نجومی، و نوشته که شعارها و قول و قرار دو کاندیدا به مردم از سوی بسیاری از کارشناسان مورد تردید قرار گرفته، چرا که به نوشته این روزنامه آقای قالیباف گفته که 250 هزار تومان کارانه پرداخت خواهد کرد و 5 میلیون شغل ایجاد خواهد کرد در دوره ریاست جمهوری خودش اگر پیروز بشه، و آقای رئیسی هم وعده‌های مشابهی داده در درباره سه برابر کردن یارانه نقدی و ایجاد سالانه 1.5 میلیون شغل که کارشناسان در گفتگو با رودنامه آفتابی از این موضوع رو وعده‌های نجومی غیر قابل تحقق توصیف کردند. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه اعتماد هست، نوشته که حتی رئیس قوه قضاییه هم چندی پیش اعلام کرده بود که کاندیداها نباید وعده‌های خلاف واقع به مردم بدن. آقای علی لاریجانی رئیس مجلس هم به نوشته روزنامه اعتماد گفته کسانی که وعده پخش پول رو میدن به مردم، در واقع به کرامت مردم و شهروندان ایرانی توهین میکنن. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه جوان هست، نزدیک به سپاه پاسداران که تأثیر خودش رو اختصاص داده به این موضوع که وعده های اقتصادی و از جمله بحث بیکاری و اشتغال از وعده های اصلی کاندیدا هست. و روزنامه شرق هست که یک تحلیل منتشر کرده در این باره که وعده هایی که آقای محمد باقر قالیباف داده 500 هزار میلیارد تومان هزینه برخواهد داشت برای ایران که در عمل به نوشته این روزنامه انجام شدنی نیست.
آقای رفیع‌زاده ممنون که همراه این صفحه با خبر بودید.
خیلی متشکرم، مرسی.
باز هم از شما دعوت میکنم که به خانواده بزرگ رادیو فردا بپیوندید و در شبکه‌های اجتماعی ما رو همراهی کنید. به وبسایت رادیو فردا سر بزنید تا از خبرهای ایران و جهان با خبر بشید. گزارش‌های صوتی و تصویری ببینید و ده‌ها برنامه دیگر رو به لیست منتخباتون اضافه کنید. یکی از خبرهای وبسایت رو براتون میخونم که با نظرات شما همراست و بعد چند نظر از شما رو روایت میکنیم. دفتر محمود احمدی نژاد نامزد رد صلاحیت شده انتخابات روز سه‌شنبه در اطلاعیه ضمن انتقاد از عملکرد صدا و سیما اعلام کرد که هیچ مرجعی برای رسیدگی به شکایت از این نهاد منظور صدا و سیما بوده و هیچ همچین قوه قضاییه وجود نداره. شما چی فکر میکنید؟ با نظر محمود احمدی‌نژاد موافق هستید یا مخالف؟ شما هم میتونید نظر بدید و در بحث ها شرکت کنید. کاربری با نام مستعار خطاب محمود احمدی‌نژاد نوشته دو راه بیشتر نداری، یا تمام اطلاعات رو که از این سیستم که به گفته این کاربر فاسد هستش جمع کردی در اختیار مردم قرار بدی، یا این سیستم باز هم به گفته این کاربر فاسد همون کاری رو باهات انجام میده که با بقیه رانده شده ها از قدرت انجام داده.
کاربری هم اینطور نوشته: آقای احمدی نژاد، در کشور هرج و مرج و غارت زده ای مثل ایران از چه کسی به چه کسی میخوای شکایت کنی؟ از عوامل بدبختی و فلاکت مردم که اصلی ترین اون شخص رهبره میخوای به خودشون شکایت کنی؟ مگه در زمان دولت خودت این تریبون در اختیار کسی قرار گرفت که از خودش دفاع کنه؟ این کاربر در ادامه نوشته این انقلاب تبدیل به یک هیولایی شده که کم کم داره خودی ها رو میبله.
و کاربر دیگه ای باز هم با نام مستعار نوشته که ایران تنها کشوری در دنیاست که رئیس جمهورهای سابقش همه با ذلت و خاری دست به گریبان هستند. یکی فراری، آن یکی زیاد آب نوشید و خفه گردید، آن دیگری ممنوع التصویر شد و بعدی هم بعد از 8 سال ریاست جمهوری به ناصالح بودن متهم شد. گفته روحانی هم به وقتش به دادگاه ویژه روحانیت دعوت خواهد شد که شاید خلع لباس شدن برایش ارمغانی انسانی بیاورد.
کاربریم با نام رضا نوشته هیچ مرجعی هم برای رسیدگی به شکایت از تو، خطاب به احمدی نژاد هست، از سال 1384 تا الان وجود نداره. این به اون در.
تعداد نظرات زیاد هستش ولی وقت برای روحانیان ها نیست. از شما دعوت میکنم اگر تمایل به خوندن و نوشتن نظرات بیشتر دارید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. ما فقط راوی نظرات شما هستیم. اما وقت شنیدن موسیقی هستش. چهره های مشهور از یک گروه معروف موسیقی راک خواستن که اجراهای زنده آتی خودشون رو در اسرائیل لغو کنه. این ادعا که خواستار تحریم فرهنگی اسرائیلند، امیدوارند با فشارهای این چنینی سیاستهای حاکمیت این کشور در قبال مردمان فلسطینی تغییر کنه. بردیا افشین در آغاز گزارش خودش امروز این موضوع رو و واکنش به این اونها مورد بررسی قرار داده.
چهره‌هایی از عرصه‌های فرهنگ و هنر از سراسر جهان نامه‌ای سرگشاده را خطاب به گروه رادیوهد منتشر کردند و از این گروه انگلیسی خواستند که کنسرت آتیش را در اسرائیل لغو کنه و در بین امضا کنندگان این نامه نام چهره های مطرح چون کن لوچ، فیلمساز و راجر واترز، هنرمند موسیقی، هر دو از بریتانیا به چشم میخوره. امضا کنندگان این نامه طی متنی از اعضای گروه رادیوهد تقاضا کردند در حمایت از مردمان فلسطینی که به عقیده اونها تحت اشغال نیروهای خارجی اند و در اعتراض به سیاستهای حاکمیت اسرائیل که باز هم به عقیده اونها تبعیض آمیز و تفرقه انگیزه از اجرای زنده خود سر باز بزنند. با این حال سخنگوی گروه رادیوهد گفته اعضای این گروه نسبت به این نامه پاسخی برای ارائه ندارند. گروه رادیوهد خودش از چهره‌هایی است که تا به حال حامی چندین جنبش مردمی بوده، از جمله از مردمان تبت برابر سیاست‌های حاکمیت چین حمایت کرده. رادیوهد از گروه‌های برجسته موسیقی راک آلترناتیو محسوب میشه که در آغاز دهه 90 میلادی با انتشار همون اولین آلبومش نامش رو در سراسر جهان مطرح کرد. مجموعه‌ای با عنوان پابلو هانی که در اون تک آهنگی وجود داره با این عنوان هر کسی میتونه گیتار بنوازه. دیروز اعلام شد التون جان، هنرمند کهنه‌کار و پر آوازه موسیقی پاپ، برای بیش از 2 هفته در بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان بستری بوده. اون هم به واسطه ابتلا به یک عفونت باکتریایی. گفته شده التون جان طی حضورش در آمریکای جنوبی به هنگام برگزاری تور اجراهای سراسریش در این قاره به این عفونت دچار شده. عفونتی که نادر توصیف شده و گفته شده تهدید کننده جان التون جان بود. التون جان 70 ساله اجراهای در پیش روش رو لغو کرده و گفته شده 6 هفته دیگه به روی صحنه باز خواهد گشت. آقای جان خواننده، آهنگساز و نوازنده پیانو، خالق بیش از 10 اثر ماندگار در فضای موسیقی پاپ، از جمله اونها میشه به تک آهنگ اشاره کرد با عنوان I'm Still Standing، من همچنان پا بر جام. این اثری است متعلق به تابستان 34 سال پیش که اون زمان در ابتدای دهه 80 میلادی در مقاطعی در کشورهایی چون کانادا و سوئیس محبوب ترین هفته بود.
به پایان یک مجله صبحگاهی دیگه رسیدیم. من و تیم صبحانه باخبر خوشحالیم که ساعات اولیه امروز، یک روز بهاری و در اردیبهشت ماه، رو در کنار شما بودیم. من به شما بدرود میگم، ولی قبل از اینکه خداحافظی کنم از شما دعوت میکنم که دوباره به شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید. با یک سرچ کوچولو به نام رادیو فردا میتونید ما رو پیدا کنید و به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید. من دراتون روز و روزگار خوش رو آرزو میکنم. شاد باشید و مانا.
در ادامه بخش خبر و مهمترین رویدادها تا این ساعت رو خواهید شنید.